در ادامه این صلوات شعبانی میفرماد حتی القاك یوم القیامت عنی راضیا و عن ذنوبی غاضیا قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. یعنی خدایا سرنوشت ما رو اینجوری قرار بده که کارمون به اینجا منتهی بشود، در روز قیامت که به لقاء تو میاییم تو از ما راضی باشی و از گناهان ما چشم پوشی بکنی و اونها رو ندید بگیری و برای ما واجب و مستقر قرار داده باشی رحمت و رضوان خودت رو، حتمی قرار داده باشی و ما رو نازل بفرمایی، به اون منزل بدی در دار القرار که اسم دیگر بهشته و محل الاخیار که نام دیگر بهشت و مینوی الهیست. چقدر دعای زیباییست، چقدر زیبا ختم میشه. درسته که با صلوات بر پیامبر اکرم و خاندانشون شروع میشه، اما به این زیبایی ختم میشه. اصلا عرض کردم که صلوات مسیریست که دعاهاییست به ظاهر برای پیامبر و اهل البیت و در باطن برای خودمون. اینجا هم در این صلوات شعبانی قضیه همینه، نهایتا برای خودمونه که خدایا ما رو توی مسیر اهل البیت قرار بده، اونقدر گام به گام به اهل البیت و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقتدا بکنیم، اونقدر تابع اون بزرگوار باشیم، اونقدر توی این راه نورانی که اون بزرگوار برای ما باز کردن گام برداریم تا اینکه روز قیامت وقتی که در محضر تو و در لقاء تو حاضر میشویم تو از ما راضی باشی. ای خدا، نهایت کمال یک انسان اینه که خدای او از او راضی باشه. خوشا به حال اونهایی که صاحب نفس مطمئنن، که خدا خطاب میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدا از او راضی، او از خدا راضی. خوشا به حال انسانهای اینجوری، خوشا به حال اونهایی که خدا فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه. خوشا به حال کسانی که رضوان الهی، رضایت خاص الهی شامل حالشون شده. خدا از انسان راضی باشه، این برای انسان بهترین افتخاره. خوشا به حال اونهایی که مورد رضای امام زمان هستند، مورد رضای امام رضا هستند، مورد رضای پیامبر و آل پیامبرند. و عن ذنوبی غاضیا، خدایا کار ما رو به جایی برسون که در روز قیامت ما که با کوله باری از گناه و معصیت و ذنب وارد شدیم تو چشم پوشی بکنی، گناهان ما رو ندید بگیری. قد اوجبت لی منک رحمت و رضوان، خدای کار ما رو به جایی ختم فرما که رحمت خاص خودت و رضوان خاص خودت رو برای ما واجب قرار دادی، ثابت قرار دادی. یعنی خیالمون راحت باشه که هم مرحومیم هم مرضی رضای تو هستیم. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
روایتی دیگر از شهادت
تهران، میدان شهدا.
ایران عزیز ما شهدای بسیاری را به خود دیده، از شهدای دوران انقلاب و زمان دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم و شهدای ترور. شهید امیر سرتیب اکبر نجفی که سرانجام به آرزویش رسید و در سن 49 سالگی با عنوان شهید امنیت و با زبان روزه به شهادت رسید، یکی از شهدای ترور است. او از مدتی قبل از آسمانی شدنش نوای شهادت می نواخت.
این خانه زخمی است، خورد گلوله ها. این کوچه زخمی است، هرچند بی صدا. زخمی است، گل دست زخمی است، ایران قربانی ترور. خورشید شهر را کشتن سایه ها، افتاد یک پدر با عشق بچه ها. روحانیان پیر، دانشجوی جوان، در کوچه ترور افتاد ناگهان، ایران قربانی ترور.
روز 14 آذر 1375، هنگامی که امام جمعه کرمانشاه حضرت آیت الله زرندی عازم شرکت در مراسم ختم ملا محمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن سابق استان بود، عده‌ای فرصت طلب و عناصر اراذل و اوباش که از مدتی قبل قائله‌ای را در کرمانشاه به پا کرده بودند، با سر دادن شعارهایی به طرف امام جمله حمله می کنند که محافظان از محل دورشان می کنند. و در این بین شهید نجفی در حین مأموریت به وسیله عناصر منافق که کمین کرده بودند، هدف گلوله در ناحیه شاه رگ قرار می گیرد و در مسیر انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت به شهادت می رسد. یادش عزیز و گرامی است. با فرزند ارجمند او، خانم دکتر سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه سلامت شورای اسلامی شهر تهران، آشنا می شویم تا از پدر بزرگوارش برای من بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوده نجفی هستم، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و فرزند شهید اکبر نجفی، امیر سرتیب اکبر نجفی.
دختر شهید نجفی با افتخار از خاطره های پدر یاد می کند و خود را تربیت شده دست آن پدر گرامی می داند.
والا چون پدر بنده شهید زمان جنگ نبودن و شهید ترور بودن و بنده 18 سال این سعادت این رو داشتم که در جوار ایشون زندگی بکنم، خب تقریبا میتونم بگم شناختم نسبت به ایشون به عنوان یک دختر زیاد و کافی بود و خب خاطرات فراوانی رو از ایشون داشتم و همچنین خب اعتقادم بر اینه که در این 18 سال تربیت شده دست ایشون بودم.
از کودکی پدر از مادر و اقوام شنیده با شوق میگوید.
پدر من در یکی از روستاهای شهر اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه به دنیا اومدن، آنچرا که خب پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عموهام از ایشون میگفتن، از همون دوران ابتدایی و کودکی بچه‌ای بودن که بسیار باهوش بودن، با اینکه در روستا زندگی میکردن ولی تحصیلات عالیه رو گذروندن، برای تحصیلشون از روستاشون به شهر رفتن و در اونجا در دانشکده سری شرکت کردم و قبول شدن و خب به عنوان افسر از دانشکده افسری خارج شدم. و خب دورانی رو که داشتن ایشون میگفتن که بسیار مهربان بودن، بسیار صبور بودن، که البته اینها رو در زندگی 18 ساله که بنده با ایشون داشتم اینها رو هم به وفور میداد. من اگر بخوام از خصوصیات اخلاقی ایشون بگم، آدمی بودن که عصبانیت رو اصلا نمیدیدی، یعنی من شاید در این 18 سال بگم به تعداد انگشتان دستم ندیدم که ایشون عصبانی بشن. و یکی از خصوصیات اخلاقی که ایشون داشتن دائم الوضو بودن ایشون بودن، ایشون همواره وضو داشتن.
از ویژگی ها و خصوصیت های اخلاقی شهید با لحنی سرشار از مباهات میگوید، از او که عاشق امیرالمؤمنین علیه السلام بود و چون مولایش به شهادت رسید.
و یکی دیگه از نکاتشون که فکر میکنم که در شهدا و در صلحا و اینها خیلی کمیاب هست، ایشون حافظ کل نهج البلاغه بودن و علاقه بسیار زیادی به امیرالمؤمنین داشتن. و خب در ماه رجب، در ماه امیرالمؤمنین، در 23 رجب با زبان روزه مثل خود امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا، ببلاية مولانا ومقتدانا، ببلاية مولانا ومقتدانا. بانو چون همه دختران عاشق پدر بابایی بود و از عشق پدر به خودش و نام زیبایش چه زیبا خاطره میگوید. ایشون من رو همیشه سودت الحاجیه صدا میکرد و خب اسم من رو خودشون انتخاب کرده بودن و دلیلشون هم این بود که خب میگفتن که سوده علاوه بر این که همسر پیامبر بوده، ولی در زمان پیامبر هم یک زن مبارز شجاع بوده و من این نام رو بر شما میذارم که شما هم مثل سوده همدانی یه زن شجاع و بیباک باشی و بتونی از حق مردم خودت و کشور خودت دفاع بکنی. و این اسم رو به همین خاطر این نام رو بر من گذاشتن.
پدرم بهترین رفیقم بود. وقتی از نحوه شهادت پدر و خبردار شدنش میگوید، از رفاقتش با پدر هم با بغضی نرم در گلو یاد میکند.
والا خب در سال 75 دشمن از آب گلالود ماهی گرفت و یه قائله ای بین اهل سنت و اهل شیعه در شهر کرمانشاه به وجود اومد و اینها میخواستن که منافقین میخواستن که از این آب گلالود ماهی بگیرن. و خب متاسفانه در این بین، نمیتونم بگم متاسفانه چون پدر من عاشق شهادت بودم و خیلی براشون گوارا بود که عمر خودشون رو با شهادت به پایان برسونن. و در این قائله خب یک اتفاقی افتاد، یک فتنه‌ای در استان کرمانشاه به وجود اومد که خون پدر بنده با زبان روز باعث شد که این فتنه دیگه خاموش بشه. و نحوه شهادت ایشون اینجوری بود که در 14 آذر ماه سال 1375 ایشون به شهادت رسیدن. من در اون دوران دانشجوی ترم اول بودم، در شهر عراق بودم، تقریبا بیش از 20 روز بود که ایشون رو ندیده بودم و آخرین باری که با ایشون صحبت کردم چهارشنبه که ایشون به شهادت رسیدن، چند روز قبلش باهاشون صحبت کردم و قرار بود چهارشنبه که شهید شدم پنجشنبه جمعه بیان و در به شهر خراک و به من سر بزنن. من در خوابگاه دانشجو بودم و قرار بود که بیام به من سر بزنن. خبر شهادت ایشون رو به من به طور مستقیم ندادن و گفتن یکی از اقوام شما حالش خوب نیست، شما بیاین کرمانشاه. و من وقتی که رفتم بعد از این که رسیدم و اون خیلی عظیم راهپیمایی و تشییع جنازه ایشون که تمام مردم کرمانشاه واقعا لطف کرده بودن و در تشییع جنازه ایشون شرکت کرده بودن، اون موقع مطلع شدم که پدر بنده شهید شدن و خب خیلی خاطره بدی برای من بود، چون من خیلی وابسته به ایشون بودم و همجوری که میگن دختر و بابایین، واقعا من هم دختری بودم که بابایی بودم و بهترین رفیقم پدرم بود. یعنی پدر من اول رفیقم بود و بعد پدرم بود و خب احساس کردم که واقعا کمرم شکست وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم.
او به آرزوی دیرینش رسید،
ولی دیگه خوشحالم از این که ایشون به آرزوی دیرینه خودش که سالها به دنبالش بود رسید. ایشون عاشق امیرالمومنین بود، حافظ کل نهج البلاغه بود و با عشق مولاش به شهادت رسید.
شهادت پایان نیست، آغاز تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت خودتان راه یابد. تولد ستاره‌ای که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می داشد.
در خواب دیده بود که به آرزویش می رسد. آری شهدا چه خوب آینده خود را حدس می زند.
والا ایشون قبل از شهادتشون چندین بار می گفتن که من آخر من شهید می شم. بعضی وقتا مادرم بهشون میگفتن بابا این همه رجال مملکتی و اعتقادشون بر این بود که ترور خواهند شد. مادرم میگفتن که این همه رجال مملکتی، بعد میگفت که حالا میبینین خانوم، من فکر میکنم که شهدا قبل شهادتشون خداوند به اینها وحی میکنه و اینها میدونن. قبل از شهادتشون خواب حضرت آقا رو دیده بودن که دو تا سکه بهشون هدیه داده بودن و همیشه همواره یک ماه قبل از شهادتشون میگفتن من میخوام ببینم که این هدیه که حضرت آقا داده چیه، و بعد از شهادتشون فهمیدیم که این هدیه همون شهادتشون بوده.
اگر حالا حضور داشتند برای مردم چه پیغامی میدادند؟ پاسخ این سوال شنیدنی است.
من فکر میکنم اگر پدر من زنده بود با توجه به شناختی که از ایشون داشتم، بالاترین حرفی که میزدن این بود که مردم تابع ولایت باشه، ولایت پذیر باشه. به نظر بنده و خود من همچون تربیت شده یه دست ایشون هستم، ما اگر ولایت رو داشته باشیم همه چی رو داریم. اگر همه گوش به فرمان حضرت آقا باشیم همه چی رو داریم از همه لحاظ.
سود خانم نجفی به عنوان فرزند شهید، چون پدرش برای ما پیام ولایت مداری دارد، به گوش جان می شنوی.
من هم مثل همون توصیه پدرم توصیه می کنم که تابع ولایت باشه. ما هرچه داریم از ولایت داریم، هر آنچه که داریم از ولایت داریم. و خب کشور ما، این کشور اقتدارش از خون شهداست. خون شهدا رو پاسداشت داشته باشن، به خون شهداشون احترام بگذارن و راه شهدا رو ادامه بدن، قطعا موفق و پیروز خواهند شد.
مردم ایران بس ستودنی‌اند، آنقدر که فرزند شهید والا مقام نیز آنان را به وفاداری ستوده است.
میخوام بگم که واقعا ما در کشورمون مردم بسیار خوبی داریم. ما مردم ما اهل کوفه نیستن، مردم ما مردم خوبی هستن که از جان خودشون برای وطنشون، برای رهبرشون، برای نظامشون از جان خودشون میگذارن و من تشکر و سپاسگزارم از همه اونها. انشالله ما هم که حالا در یه جایگاه بسیار کوچکی قرار داریم بتونیم قدردان زحمات مردم باشیم.
آخرین یاد و خاطره از شهید امیر سرتیب اکبر نجفی، یادآوری صدای گرمشان در سخنرانی و شعرخوانی ایشان است.
اون زمان خب موبایل نبود، سال 75 ایشون شهید شدن. صداشون رو حالا ضبط شده در منزل دارم ولی الان ندارم، ولی آنچه رو که میدونم آخرین باری که به عنوان سخنران در تولد فکر میکنم امام زین العابدین بود که یه سخنرانی کردن، خیلی برای من جالب بود که سخنرانیشون رو با یه شعر شروع کردن که شهادت شربت شیرین دین است، ره یاران پیغمبر چنین است، و خیلی برای من جالب بود که چرا ایشون در سخنرانیشون باید اولین صحبتی رو که میکنن و اولین جمله‌ای رو که میگن این بیت شعر باشه، که دیگه حالا چند وقت بعد از اون هم به شهادت رسید.
صداها ماندگارند و یادها مانا، صدای شهدا در گوش من می پیچد و در جان من می آویزد و طوفان به پا می کند. آری، به قول امیر شهید، شهادت شربت شیرین دین است، ره یاران پیغمبر چنین است. پیام های ماندگارشان را به گوش جان می سپاریم و در راهشان با پای اعتقاد و اعتماد و توکل قدم بر.
هر گوشه یادگار از داغ‌های سخت، دیوار زخمی است مثل تن درخت، هر کوچه یادی است از داغ‌های ما، این خاک زخمی است فریاد
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید در یک تابستان گرم و خوش، کشاورزان در حال تلاشن تا زمین‌هاشون محصول بده. بارها شنیدیم که خشکسالی باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی شده. حالا فکر کنید اگه بذرهایی وجود داشته باشن که بتونن تحمل گرما و خشکی بیشتری داشته باشن، چه اتفاقی میافته؟ اینجاست که انرژی هسته‌ای وارد کشاورزی میشه، نه برای انفجار یک بمب بزرگ، بلکه برای یک زندگی پایدار. روش به کار گرفته شده جهش‌زایی هسته‌ای نام داره. در این فرایند بذرها در معرض تابش کنترل شده قرار می‌گیرن تا تغییرات ژنتیکی کوچیک و مفید در اونها ایجاد بشه. تغییرات باعث میشه بذر مقاوم‌تر به خشکی، آفات و بیماری‌ها بشه بدون اینکه کیفیت یا طعم محصول تغییری پیدا کنه. طبق گزارش سازمان انرژی اتمی، ایران در چند سال اخیر آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ویژه‌ای برای جهش‌زایی بذر در نظر گرفته و انواعی از گندم، برنج و عدس مقاوم به شرایط سخت تولید کرده. در نتیجه کشاورزان محصول بیشتری برداشت می‌کنند، خطر خشکسالی کمتر میشه و امنیت غذایی کشور افزایش پیدا می‌کنه. این فناوری نمونه ملموس از کاربرد انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره ماست که تأثیرش رو میتونیم در سفره، نان و محصولات کشاورزی ببینیم.
استان‌های شمالی رو همه با زمین‌های حاصلخیزش می‌شناسن، اما 65 هزار هکتار از شالیزارهای این استان‌ها متأثر از شوری آب دریای خزر.
همین خاکم شوره، اونم شوره. اون اون که آب شیرین میکنه نداره میاد بلمانی بعد اینجا کاری کش نکنیم بلمانی بعد اینجا کاته
از اینم زیاد دارن مثلا اگه فرض میخونه برید زیر دکان از اینم بالا دارن.
اما برخی کشاورزان در شالیزارهای متاثر از شوری با مشقت و تولید کمتر برنج کش میکنن.
اینجا نگاه کنی این بلورای نمک حالت درخشندگی داره اینجا کاملا مشخصه. این باعث میشه نمک سطح زمین از پایین میاد بالا، این نمک باعث میشه برنجو از بین بره.
مشکل شوری بخشی از آب و شایزارهای استانهای شمالی سبب شد تا محققان مؤسسه تحقیقات برنج مازندران و پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی کرج به فکر تولید ارقام مقاوم به شوری بیفتند.
در صورتی آب پیشروی آب دریا رو داشتیم و آب ما مقداری لبشور شد یا شور شدش، اون مقاومت لازم رو داشته باشه که نتونه خسارت ناشی از شوری رو در اینجا داشته باشیم.
هدف از این پروژه تولید ارقام متحمل به تنش شوری در گیاه برنج با استفاده از فناوری هسته‌ای و یا موتاسیون هست. ارقام بومی مورد مطالعه در این طرح پس از پرتوتابی با دوزهای مناسب پرتو گاما در اراضی شور تحت کشت برنج که الان در فریدون کنار هستیم کشت شدن و مورد ارزیابی بررسی قرار گرفتن.
پس انرژی هسته‌ای یعنی بذرهایی که زمین‌های خشک رو زنده نگه می‌دارن. کشاورزی پایدار و زندگی امن‌تر برای مردم ایران.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم برای سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم این طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این منشه ندلای سب رو به هم دارم بید، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست هم دربش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگیست که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبه و پشت جبه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اعضای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید. اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند، اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد اخفال کرد، نعوذ بالله فرزند ما شما را اخفال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه میدن؟